أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت صاحب الزمان ولی عصر صلوات الله علیه صلوات بلندی تقدیم فرمایم. عرض شد که کسی که عاقل و بالغ و هوشیار و حر و غنیه، شرعاً باید برای خودش و همه افرادی که تحت تکفل او هستند و نان خور او به حساب میان، برای هر یک 3 کیلو از قوت قالب، یعنی از غذایی که توی این منطقه‌ای که زندگی میکنه رواج داره، 3 کیلو از اون رو بده یا قیمتش رو بپردازه. و گفتیم مهمانی که اون شب میاد حکمش چیه، دیگه این قسمت رو تکرار نمی کن. اما زمان پرداخت فطریه از کی شروع میشه تا کی ادامه داره؟ میفرمایند که اول انتهاشو بگیم. اگر کسی نماز عید فطر میخواند، قبل از آن که نماز بخواند فطریه خودش رو بپردازه. اما اگر نماز عید فطر نمیخواند، تا ظهر روز عید او موظف است که پرداخت کنه. منظور از پرداخت رو هم عرض میکنم یعنی چی. اما شروعش کیه؟ شروعش بهتر اینه که ماه رمضان به پایان برسه بعد فطریه بده، بهتر این است. اما فرمودن فقها اگر در طول ماه رمضان قبل از رسیدن به عید فطر کسی فطریهش رو بپردازه، دینش ادا شد. یعنی الان میشه فطریه عید فطر آینده رو پرداخت کرد، زودتر میشه. بهتر اینه که صبر کنن تا ماه رمضان تمام بشه. اما اگه زودتر هم پرداخت کردن، از نظر شرعی اشکالی نداره. این در مورد ابتدا و انتهای زمانی که باید بپردازه. اگر غفلت کرد یا به هر دلیلی پرداخت نکرد تا ظهر روز عید، بعدش باید پرداخت بکنه حتما و تأخیر هم نکنه. اما زمان ادایش تا همون وقتی است که عرض کرد. پرداخت هم به چیه؟ پرداخت دو مرحله میتونه داشته باشه یا یک مرحله. معمولا افراد دو مرحله ای عمل میکنن. یعنی چی؟ شما همین که مبلغ فطریه را بردارید جدا کنید از مالتون، دقت کنید، جدا کنید از مالتون به نیت زکات فطره. این جدا کردن به معنی اینه که شما زکات فطرتون رو دادید. منتها بعد از این یه مرحله‌ای وجود داره و اونی که این رو به فقیر باید برسونید. اگر شما فاصله بین مرحله اول و دوم بدون اینکه کوتاهی کنید، این فطریتون از بین رفت. مثلا شما فطریتون رو برداشتید گذاشتید سر تاقچه اتاقتون تا اینکه مثلا فلان فقیر رو فردا ببینید بهش بدین، تو این فاصله دوز مال از سر تاقچه‌تون برد، در خونه‌تون رو هم باز نذاشته بودین، چفت و بست خونه‌تون کاملا در حالت عادی برقرار بوده، ولی اتفاقا دزد برد. در اینجا شما زکات فطرتون رو پرداخت کردین، دقت می‌فرمایید. اون مرحله اولش پرداختشه، مرحله دوم رسوندنشه به فقیر. اگر کوتاهی بکنید البته ضامنید، و وقتی هم که کنار میگذارید این پول رو خودشو باید بدید، عوض نمیتونید بکنید. اگر شما بردارید مثلا به عنوان مثال شما مجموع فطریه خودتون و خانوادتون مجموعاً مثلا شده 20,000 تومان، مثلا اگر 20,000 تومان رو شما 10 تا 2,000 تومانی کنار گذاشتید، زمانی که میخواید به فقیر بدید نمیتونید به جای این 2 تا 10,000 تومانی بدید، نمیتونید 4 تا 5,000 تومانی بدید، همون 10 تا 2,000 تومانی رو باید بدید. وقتی کنار میگذارید به نیت فطریه، همون اسکناس هم، یا اگر کسی 3 کیلو گندم کنار میذاره، خود همین گندم متعین میشه به عنوان زکات، تغییرش نمیتونه بده. اینا مال دو مرحله پرداخت کردن. اما یه مرحله هم میشه، یه مرحله ایش به چه صورت؟ او اینه که شما مستقیما فقیر رو میشناسید، به نیت زکات فطر به او میدهید. لازم هم نیست به او بگه این زکات فطر است. ممکنه او تصور کنه که دیگه هدیه‌ای داره از شما میگیره. حتی ممکنه به شما قید کنه که اگه زکات فطر باشه من نمیگیرم. شما دروغ بهش نگید. ولی اگه او به خاطر توریه شما تصور کنه که این پول هدیه است و به این نیت بگیره، در این صورت ذمه شما بری شده. یک مرحله هم میشه، ولی خب معمولا افراد به شکل دو مرحله ای که عرض کردم عمل میکنن. خدای متعال همه ما و شما را هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل به وظایف بندگیمون تا پایان زندگی رو مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت نرجس خاتون والده ماجده حضرت بقیت الله ارواح و نال تراب مقدم هلفدا صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب این سوره جحد یا کافرون رو خوندیم و ترجمه ای کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. که عرض شد که روایاتی داره که ثواب تلاوت این سوره معادل یک چهارم قرآنه، ربع قرآن. ترجمه مختصری هم کردیم. یه بحثی در اینجا وجود داره و او اینه که بعضیا به آیه آخر این سوره استدلال میکنن و میگن مردم آزادن در دینداری. قرآن میگه لکم دینکم ولی دین، دین شما مال شما، دین منم مال من. این معناش آزاد بودن مردم برای انتخاب دینه، همون موسی به دین خود، عیسی به دین خود. ما چرا مزاحم مردم بشیم؟ شما دوست داری دیندار باشی، شما دوست داری این نحوه از دینداری رو داشته باشی، دیگر به دیگران چه ربطی داره؟ خود قرآن هم میگه لکم دین و کم ولی دین. این استدلالیست که تو زبان بعضی از مردم میچرخه. این بیان نه با این آیه سازگاره و نه با آیات دیگر قرآن. ما وقتی میخوایم به چیزی از قرآن یا روایات استناد بکنیم، هم باید اون جمله‌ای که بهش استناد میکنیم، حالا میخواد آیه باشه یا روایت، هم باید معنایی که ما قصد داریم همون رو بگه و هم باید با بقیه جاهای دیگه، مطالب دیگری که گفته اند حضرات معصومین علیهم السلام یا آیات قرآن، باید در هماهنگی باشه. و الا ما بیایم و به یه جمله از قرآن استناد بکنیم بخوایم همه چیز رو حل کنیم، غلطه. بله، این روش صحیحی نیست، با این آیه سازگار نیست. لکم دینکم ولی دین نمیخواد بگه مردم آزادن، مشروعه که هر کسی بره یه دینی رو برای خودش انتخاب بکنه، یه روشی رو داشته باشه. چرا؟ چون اصلا در اینجا این آیه به دنبال چه آیاتیه؟ کفار به پیغمبر پیشنهاد کردن که تعبد و آلهتنا سنتن و نعبد و الهک سنتن، ما تو بیا خدایان ما رو یک سال عبادت کن، ما با تو قرار میذاریم یک سال با تو که خدای تو رو پرستش کنیم. دو مرتبه یک سال تو یک سال ما، همینجور این روند ادامه پیدا کن. خدا به پیغمبرش میفرماید که من و شما آبمون توی جوب، نه الان میره نه بعدن. نه شما اهل پرستش خدایی که من دارم بدارم میپرستم هستی، و نه من هرگز عبادت میکنم خدایان شما رو. وقتی اینجوریه اصلا لکم دین و کم ولی دین، توی همچین جایی شما با من که به توافق نمیرسیم، ما رایمون جداست از هم. این معناش این نیست که شما شرعن و پیش خدام آزادید که بت پرستی کنید. منم اگه خدا پرستی بخوام بکنم آزادم. نه خیر، خدا پرستی من بر من واجب و الزامیه و بت پرستیم بر شما حرامه. منتهی شما این پیشنهاد کردیم و گفتم نه آقا، شما برین پی کار خودتون، منم میام پی کار خودم. در این مقامه، نه اینکه امر به معروف و نهی از منکر واجب نباشه، ارشاد مردم به دین خدا و هدایت اونها به دین حق جایز نباشه، نه این چنین نیست. پس این آیه اینو نمیگه. بعد هم با آیات دیگر قرآن ما باید هماهنگ باشیم، با بیانات معصومین. این همه خدا در قرآن داره تهدید میکنه که کسانی که ایمان به خدا و رسول نیارن، اینا چه عقوبت‌های سنگینی در انتظارشونه. و من لم یؤمن بالله و رسوله فإنا اعتدنا للكافرین سعیرا. اگر کسی ایمان به خدا و پیامبرانش نیاورد، ما برای کفار چی آمده کردیم؟ سعیرا، یا آتش سوزان و فروزانی رو ما آماده کردیم. فإنا اعتدنا للكافرین سعیرا. شبیه همین استدلالی که عرض کردم، من توی یک کتابی دیدم که در همین روزگار ما منتشر شده، استدلال کرده بودن به تکه ابتدایی این آیه که قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کی میخواد به پیغمبر به مردم بگو که حق از جانب خدا اومد، حالا مردم هر کی دوست داره ایمان بیاره، هر کی دوست داره ایمان نیاره. گفته بودم ببین خدام آزاد گذاشته، شما آخوندا از خدام چه اومدی سخت گیرتر شدیم. میگیم بابا دنباله آیه رو بخون، همین آیه دنباله شو بخون. سوره کافرون شما قبلش رو بخون، این آیه که خوندم الان تو سوره اسراء، اینو بعدش رو بخون. خدا میفرماد فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کافر بشه. اما دنبالش میگه انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوه بئس الشراب و ساءت مرتفقا. هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کافر بشه. اما اگه کسی اهل ستمگری باشه یا آدم بی انصافی باشه، بعد دیدن حق میخواد حق رو نپذیره بزنه کنار، ما برای این آدم های آتشی رو آماده کردیم که احاط بهم سرادقها، انگار که این شخص توی خیمه یک پر آتیشه، این وسط این قرار داره، هیچ راه گریز و مفر نداره. و این یستغیث و یغاث و بما ان کالمهر، اگرم فریاد بزنن پاسخ میدیم بهشون، اما پاسخ ما به اونها یه آبهای بسیار سوزانیه. یشبل وجوه، این آبها چکام آب میخواد بخوره، این آب صورت اینا رو برشته میکنه. آب معمولا آدم رو خنک میکنه، ولی این آبها صورت اینها رو برشته میکنه. یشبل وجوه بئس الشراب و ساعت مرتفقا، خیلی بد نوشیدنیه، بد جایگاهی هم اینا قرار میگیره. این ابتدای آیه رو نباید ما بنویسیم و بعد بگیم که اسلام دین آزادی عقیده است، هر کی هر عقیده دوست داره بره انتخاب بکنه. ما نباید به مردم امر به معروف و نهی از منکر بکنه. خودم دیدم کتابی، بعضی کتابی بود اول چند تا آیه نوشته بود، اصلا تو همین وادی نوشته شده بود کتاب، که نباید مردم رو زیاد در این زمینه، در زمینه مسائل دینی بهشون خلاصه امر و نهی کرد. من دفاع نمی کنم از بعضی از برخوردهای ناصحیح و نامشروعی که در امر به معروف و نهی از منکر انجام شده و چه بسا بشه، از او دفاع نمی کنم، اما اون برخوردهای ناروا را نباید ما بهانه کنیم برای اینکه اصل این وظیفه رو بخوایم منتفی کنیم و بعد هم بیایم زیر چتر این آیات به صورت تقطیع شده بگیم که نه، موسی به دین خود، عیسی به دین خود، خدام آزاد گذاشته. اون که خدا گفته فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کافر بشه، امر رو در اینجا میگن این یه جور امر تهدیدآمیزه، اگه میخوای کافر شو، اما کافر شی اینا دنبالش این، نه اینکه بخوان میگن شما آزادی که این کارو بکن. اگر مردم آزاد بودن برای ایمان آوردن، برای التزام به دستورات دین، اصلا برای چی پیامبران آمدن؟ خب مردم آزاد بودن دیگه، بودن دیگه، الان که آمدن چه تفاوتی کرده با اونها؟ پس آنچه استدلال کرده و میکنند این با خود آیات سازگار نیست، با کل آنچه در دین هم آمده سازگاری نداره. من اینجا یه تذکری عرض کنم، بد نیست، یکی دو بارم توی مسجد گفتم، اگر کسی دلش بخواد یه مطلبی رو به دین نسبت بده، هر چی شما بخواد، اگر دلت بخواد، این قرآن یه ظرفیتی خدا واسش قرار داده که شما هر چی بخواد دلش بتونی بکشی بیرون، نه اینکه به درستی بیاری بیرون، ولی بالاخره به یه جایی از این قرآن آویزون بشی. خدا قرآنش اینجوری قرار داده. شرک میشه با این قرآن اثبات کرد، جواز شرک، توجه کرد؟ اگه خواستین یه وقت واسه تون اثبات میکن، منطقه عمومیش جایز نیست. من با قرآن میشه، نه اینکه قرآن شرک رو میگه. من اگه از قبل این موضوع داشته باشم که شرک جایزه، از آیات قرآن میتونم در بیارم، توجه کرد؟ شما بخوای هر چی بخوای میتونی در بیاری. لذا این قرآن به این صورت، به این شکلش برای هدایت مردم کفایت نمیتونه بکن. یه بحثای زمان ائمه علیهم السلام اتفاق میافتاد میان اهل سنت و برخی از اصحاب ائمه سر موضوع امامت. چند تا محور داشته، یکی از محوراش داستان امامت بوده. در یکی از این مناظره ها و این گفتگوها یه وقتی یک کسی از اصحاب امام صادق علیه السلام به طرف مقابلش گفتش که تو میگی بعد پیغمبر هدایت از آن کی ما رو هدایت میکنه؟ گفت پیغمبر. گفت بعد پیغمبر چی؟ گفت قرآن. به اون شخص اعتراض کرد، گفت این قرآن من میبینم مرجعه قدریه حروریه نمیدونم همه آدم ها این ور اون ور مشرک زن، حتی کسانی که کافرن به همین قرآن استدلال میکنن. این چه جور کتابیه که همه به یه جاش آویزون میشه؟ این معنیش نقص قرآن نیست، نه، قرآن شبیه یه دستگاه کامپیوتر میمونه. دستگاه کامپیوتر، اونایی که با کامپیوتر آشنایی دارن میدونه که شما اگر شروع کنی شاسیار زدن، بالاخره یه چیزی روی این صفحه مانیتورش میاد، یه اتفاقی میفته اونجا. اگه دلت بخواد یه چیزی بشه، بالاخره درست میشه. جمله با معنا بی معنا، بخوای مثلا نقشه ترسیم کنی، یه مثلا منحنی بکشی، یه محاسبات ریاضی، بستگی داری شما میخوای چیکار بکنی. بالاخره یه چیزی جواب میده به شما، اما همه جواباش درست نیست. شما باید زبان کامپیوتر رو بلد باشی، باید نحوه استفاده صحیح از کامپیوتر رو بدانی. اگر از طریقش وارد بشی جواب درست میگیری، اگر از طریقش وارد نشی جواب میاد رو صفحه مانیتور، اون به درد نمیخوره، این جواب باطله. قرآن قابلیت خیلی بالایی برای حل مسائل و پاسخگویی به سوالات داره، اما اگه کسی از طریقش وارد نشه، همین قرآن او رو به ضلالت میاندازه. همین قرآنی که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به بهترین راه این قرآن هدایت میکنه، خودش میگه چی؟ میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اگه کسی اهل ایمان باشه بره سراغ این قرآن، شفا و رحمت از این قرآن میگیره. اما اگه کسی اینجوری نباشه، وقتی میره سراغ قرآن اتفاقا زلالتش بیشتر میشه، گمراهیش بیشتر میشه. و این از جمله چیزایی است که خدا امتحان میکنه مردم رو سریع. اگه شما دلت بخواد امر معروف بکنی، آیات امر معروف هست تو قرآن. اگه نخوای بکنی، آیه لکم دینکم ولی دین هم هست که یه جوری بالاخره سر مردم شیره به مالی بابته. این که بگه امر معروف نهی از منکر واجب نیست. توجه کردی؟ بخوای زکات بدی، به آیات زکات میتونی این استدلال بکنی. نخوای بکنی هم شما دارید آیاتی تو قرآن که از زیر زکات یه جوری سور بخوری. بخواید خمس بدید میشه، نخواید به عکس میشه. بس این داری شما چی دلت بخواد، هر چی بخوای از این قرآن جواب میگیری. اما پس دل بخواه نباید باشه. قرآن یه روشی داره، اون روشو کی معین میکنه؟ اون روش رو خود آورنده قرآن باید معین کنه، و او شخص شخیص و نفس نفیس حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. او معین کرده. بعدم او تو قدیر خم دست امیرالمومنین بلند کرد، به مردم نشون داد، فرمود علیان تفسیر و کتاب الله. این آقا تفسیر کتاب خدا بخواد اینجاست، از او باید بپرسید. یعنی اگه شما استفاده از قرآن هم میخوای بکنی، زیر نظر امیرالمؤمنین، به بچه های امیرالمؤمنین. خارج از اینجا باشه داغون میشی، ابه میری. همین الان مگه این گروه خبیث داعش مگه نمیکشن صغیر و کبیر و زن و مرد و با گناه و بی گناه و همه رو از دم میکشن؟ من به آیه قرآن استدلال نمیکنم، بله نمیکنم. اینایی که به خودشون نمیدونم مواد انفجاری میبندن، حالت انتحاری خودشونو نفله میکنن، یه عده ای رو هم از بین میبرن، مگه این آیه قرآن نمیخونن؟ هرچی بخوای هست توش داره. این قرآن اینجوریه، یه همچین قابلیت خدا قرار داده. لذا باید در استفاده از این قرآن به دلیل قابلیت این گونهش خیلی احتیاط کرد. بی‌محابا وارد قرآن شدن و استفاده کردن از قرآن باطل و غلطه. اگه شما بخواید تساوی حقوق زن و مرد اثبات بکنید تو قرآن آیه دارین، عکسش هم بخواید دارین. بله، یه وقتی یه دوره بود قبل از انقلاب خیلی افکار کمونیستی و سوسیالیستی تو جامعه ما رواج پیدا کرد. اون بزرگترها خاطرشون هست دیگه، یه دانشگاه ها دیگه، هر کی میخواست یه جور یه آدم روشن فکر و یه آدم خیلی موجهی جلب کنه باید از این حرفا بلغور میکرد، از این حرفا باید میگفت. و عرض به حضورتون که دیگه حالا داستانهایی که یادآوری نمی کنه. یه عده‌ای اومدن و گفتن آقا همین مطالبی که مارکسیست‌ها میگن که مطالب درستی هم هست، این از آیات قرآن استفاده میشه، بعدش همین کار رو همون مطالب رو اردن اینجا توجه کردی؟ کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، این که پول نباید بین اغنیاء شما به چرخه، این یه آیه بود که دستشون گرفت دودن باش چیه سوسیالیسم رو اثبات میکرد. توجه کردی؟ سوسیالیسم که باید پول در دست یه قشر خاصی متمرکز نباشه. اینم آیه قرآن امروز هم خونده تو سوره حدید، جز آیاتی بود که میخوندن اینا. بعد شاه گرفت اینا کرد زندان، تعدادشون تو زندان. بعد بعضی که این فکر رو داشتن گفتن بابا یه آیات دیگه تو قرآن هم هست که مخالف اینه، بعد جنگشون شد. گفتم بابا اصلا من میشه قرآن تناقض میگه، زدن از اسلام رفتن بیرون، کلن مرتد شدن. هم اولی اشتباه بود، هم دومی، هم سومی، همون استفاده اول، همون استفاده که تو زندان کردن و هم نتیجه که گرفتن. باید قرآن رو تحت تعلیم و راهنمایی حجتهای معصوم خدا فرا گرفت. این به معنی این نیست که قرآن بدون حدیث قابل فهم نیست، نه، قرآن قابل فهمه، ولی کتابی است که استاد راهنما داره. شما باید به این نکته حتما توجه کنید. این مطلبی که به این مناسبت من خدمت شما عرض کردم، روزها و ساعات آخر ماه مبارک رمضان، این جمله پیغمبر خدا قبل از شروع این ماه باید تو گوش ما زنگ بزنه و ما رو هوشیار کنه که کجا هستیم. وقتی که فضائل ماه مبارک رمضان رو برشمرد، روزهاش بهترین روزها، شبهاش بهترین شبها، لحظاتش بهترین لحظات، اعمالكم فيه عملكم فيه مقبول، انفاسكم فيه تسبيح، دعاؤكم فيه مستجاب، همه عرفا رو گفت، حتی گفت خواب شما عبادته، ولی به دنبال این یه جمله ای رو فرمود، فرمود فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، آدم بدبخت اونیش که این ماه برش بگذره و از مغفرت خدا محروم بمونه. واقعا یه بررسی بنده گوینده بکنم، شما عزیزان بکنیم، ببینیم که ما علائمی را دستی کم در خودمون داریم که بفهمیم خدا ما را آمرزیده، یا من هم آدم قبلی هم قبل از مارمزون، بلکه تو این مارمزون به پرونده خودم چند تا برگه هم چه اضافه کردن، آیا خدا منو آمرزید یا نیامرزید. این هشداری است که همه باید به او توجه و دقت جدی کنیم. خب عرضم تمام، روز روز شنبه است، همونطور که یک بار دیگه هم گفتم، زنان کربلایی اعتقادی دارن که سه تا شنبه اگه به صورت متوالی برن حرم حضرت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام حاجتی اگه داشته باشن نمیشه قمر بنی هاشم بهشون نده. لذا شنبه ها اگه کربلا باشید میبینید حرم قمر بنی هاشم خیلی شلوغه، به خصوص زنان عرب زیاد میان و تجربه ای دارن اونها. سه تا شنبه پشت هم ما هم شاید این سومی شنبه ای باشه که نام قمر بنی هاشم رو میبریم، گرچه از قبه و بارگاه محروم، اما به یاد اون حضرت اینجا ذکر مصیبتی کنیم و انشاءالله آقای ایلخانی هم ما رو به فیض میرسونن. خدا به پدرشون انشاءالله عافیت مرحمت بفرموید و والده و اخویشون رو هم از سایه غریق بهار رحمت بگرداند. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین. سابق گاهی در رو باز میکردند، اون آخر حرم یه دریه که شما اگه کنار اون درم بنشینید یه نسیمی میاد از اون دم در پایین پای اون حضرت تقریبا قسمت پشت سر واقع میشه، پشت سر قسمت پایین پا اون قسمت یه در بزرگیست. گاهی باز میکردن افراد رو اونجا میبردن، اونجا میرفت تو سرداب و افرادی که میخواستن یه پذیرای ویژه ای ازشون بکنن میبردن که خود قبر مطهر رو زیارت کنن. جالب اینه که قبر مطهر قمر بنی هاشم دورش آب میگرده دائما، اما این هزار و خورده ای سال که گذشته هیچ آسیبی به این قبر نرسید. قبر خشک خشک، این آبم دائم میچرخ. من نرفتم، اما اونایی که رفتن خدا رحمت کنه مرحوم حاج محمد علامه، این خودم ازش شنیدم، مداحی بود که چند سال پیش از دنیا رفت، گفت یه بار تو حرم قمر بنی هاشم روزه خوندم و کلیددار هم بود، خیلی منقلب شده گریه کرد و بعد از منبر من اومد به من گفت که من میخوام برای توی کاری بکنم، چی بهت بدم خوبه؟ گفتم من هیچی نمیخوام، اگه میشه منو ببر تو سرداب. گفت باش. گفت من بودم، گفتم رفتم غسل کردم وضو گرفتم. یه مداح دیگه ای هم بود، خدا او را هم رحمت کنه، مرحوم حاسد جعفر دربندی، که او را هم خبر کردم، او هم آمد و با هم رفتیم و در رو باز کردن. گو از این پله ها که رفتیم پایین، گو ما انتظار داشتیم خب قبر یه آدمی که خیلی قد رشیدی داره، قد بلندی داره، علال قاده قبر بزرگی باشه، اما ما رفتیم پایین یه دفعه مواجه شدیم با یه قبر بچگانه کوچک. کلیددار به من گفت همینه قبر. گفت تا ما این رو دیدیم به یاد اون قضیه افتادیم که از مرحوم سید بحرالعلوم پرسیدند آقا چرا با وجود این که نقل شده عموی شما قمر بنی هاشم بسیار رشید بوده، چرا اینقدر قبر او کوچک؟ گفتن مرحوم علامه بحرالعلوم اونجا فریادی زد و قش کرد وقتی به هوش آمد، گفتن آقا مگه ما چه پرسیده بودیم؟ فرمود آخه اون کاری کرده بودن با بدن عموی ما که وقتی زین العابدین علیه السلام پاره پاره های بدن رو جمع کرد تا دیدی شده به یک قبر کوچک بچه گفت.